أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قبل این جریان ایمان حال احتضار و امثال ذلک مطرح بود که دو سه آیه هم مناسب اونهاست که اگر اینها هم ضبط بشود در تتمه بحث اینکه ایمان با عمل صالح باید در حال اختیار باشد و در حال احتضار سودمند نیست نافع. یکی آیه 85 سوره مبارکه غافر که همون سوره مؤمن هست ثبت می شود. اون آیه 85 این است: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. اونگاه فرمود فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. و این هم مربوط به یک گروه خاص نیست، بلکه سنت الله التي قد خلت في عباده. این سنت لایتغیر الهی است که ایمان با عمل صالح وقتی سودمند است که انسان در حال حیات با اختیار باشد. در حال احتضار یا در حال مشاهده عذاب الهی اون ایمان سودمند نیست. چه این که در آیه 29 سوره مبارکه سجده هم به این صورت آمده است: قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم. وقتی فرشتگان الهی نازل بشوند و بین پیغمبر و امت او داوری کنند و پیغمبر پیروز بشود و اونها به عذاب الهی هلاک بشوند، در آستانه هلاکت و مانند آن اگر ایمان بیاورند ایمان اونها مفید نیست. نظیر اون چه که فرعون در آستانه هلاکت خواست ایمان بیاورد. در پایان سوره منافقون هم به این صورت آمده است. آیه 10 سوره منافقون این است، منتها اون لسان دیگری دارد: فمود و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين. در اون حال میفهمد که باید برود، از دنیا و آخرت برود، این یک. و میفهمد که در اون حال ایمان و سودمند نیست، این دو. فضا از خدا درخواست میکند که مرا به دنیا برگردانید، عمرم رو اضافه کنید که من ایمان بیاورم و صدقه بدهم. از این آیه معلوم میشود که ایمان در حال احتضار یا عمل صالح در حال احتضار یا مقدور نیست یا سودمند. اما اون چیزی که مربوط به آیه محل بحث است، خب ایمان روی ترس معلوم است ایمان واقعی نیست، نظیر ایمان حالت مرگ فرعون. بعضی از افراد در حال ترس ایمان آوردن اما حالت احتضار یا عذاب قطعی نبود، نظیر کسانی که وقتی سفر دریایی میکنن وقتی خطر دریا تهدیدشون کرد دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم مؤمنون. ولی کسی در آستانه خطر قطعی باشد، در آستانه احتضار باشد، عذاب الهی را بخواهد ببیند، ایمان او سودمند نیست. واقعا در اون لحظه برای او سودمند نیست، چون اون لحظه ایمانش روی اضطرار است. ایمان باید روی اختیار باشد. به هر تقدیر فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. در همین سوره مبارکه انعام آیه 153 که قبلا بحثش گذشت، فمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، که دعوت پیروی از صراط واحد را اعلام کرد. فرمود انحراف از اون صراط واحد زمینه گمراهی را فراهم می‌کند. این رو در آیه 153 همین سوره انعام فرمود. در آیه 161 که در پیش داریم اونجا هم می‌فرماید قل اننی هدان ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بین اون آیه که صراط مستقیم حق را واحد می‌داند و بین آیه 161 که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مهتدی و مهدی به صراط مستقیم واحد می داند، آیه 159 که محل بحث است قرار گرفت.
فرمود ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء. در آیه 153 فرمود این صراط مستقیم من است، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، به منزله صغرای قیاس است. خب حالا اگه کسی متفرق شد چه می شود؟ فرمود اگه کسی متفرق عن سبیل از صراط مستقیم شد مفارق است. این چنین نیست که تفرقه شیء معقول و مقبولی باشد. تفرقه در دین همون مفارقت از دین است. تفرقه یک امور واحد منسجم هماهنگ مفارقت او چیز دیگری نیست، او تفرقه پذیر نیست. لذا در اون آیه قبل فرمودن، آیه 153 فرمود اگر راه های پراکنده را پیروی کردید و این صراط مستقیم را ترک کردید فتفرق بکم عن سبیله، این تفرق عن سبیل الله با مفارقت از صراط مستقیم آمیخته است. اگر زمینه کبرای کلی را در اون آیه 153 فراهم کرد، سرا تصریح به این انحراف و مفارقت را در آیه محل بحث بازگو کرد. فبود ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء، این نکره در سیاق نفیه، تو از اونها بیزاری مطلقا. پس معلوم میشود این چنین نیست که اونا یه بخش دین را داشته باشن یه بخشی نداشته باشن. اگر دین تفرقه پذیر باشد، تجزیه پذیر باشد، خب اگه که مبتلا به تفرقه شد یه گوشه دین را رها کرده، گوشه دیگر را که دارد. اگر گوشه دیگر دین را دارد، پس پیغمبر در اون گوشه که این شخص متدین است با او هست، دیگر از او بیزار نیست. در حالی که همون لست منهم فی شیء، معلوم می شود که تفرق در دین با مفارقت از دین همراه است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که پیغمبر کجاست؟ هر جا حکم خداست پیغمبر است. اگر ذات اقدس الهی پیغمبر فرمود تو از اینها بیزاری لست منهم فی شیء، یعنی منم از اینها بیزارم، اونگاه وزان این آیه وزان آیه اولی سوره مبارکه براءت خواهد بود که اعلان الهی بر این است براءت من الله و رسولی الذین عاهدتم من المشرکین و اذان من الله و رسولی الناسی و ملحج الاشبر ان الله بری من المشرکین و رسوله. اگر الله از یک گروهی بری بود رسولشم بیزار، اگر رسول خدا از گروهی بری بود الله هم بری. این اعلان براءت خداست از متفرقین در دین، یعنی اعلان براءت خدا و پیامبرش از مفارقین عن دین برو در جامعه دین باشد. مطلب سوم آن است که این مفارقت از دین هم برای مشرکین بود، هم برای اهل کتاب بود و هم برای مسلمین هست. در سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت، از آیه 103 تا 105 به این صورت بود و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تهتدون. اونگاه در آیه 105 فرمود ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب الیم. امر به اعتصام قبلا در ذیل همین آیه محل بحث گذاشت که معناش این نیست که همه شما مسلمان باشید. معنای و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا این نیست که همه شما به قرآن عمل کنید، همه شما به حبل خدا عمل بکنید. معناش این نیست، بلکه معناش نیست که همه شما با هم عمل کنید، نه همه شما به قرآن عمل کنید. اگر به ما دستور نماز جماعت دادن، خب اگر همه ما در مسجد نماز بخوانیم فرادا، هیچ کدام به این دستور عمل نشدیم. یه وقت دست به ما میگوین اقیم الصلاة، یه وقت دست بگن اقیم الصلاة جماعتا. خب اگر به ما گفتن اقیم الصلاة هر کدام وظیفه داریم خود نماز میکنیم، میگیم به امر امتثال کردیم. ولی اگر گفتن جماعت بخوانید، اگر همه ما فرادا نماز بخونیم، هیچ کدوم به این آیه عمل نکردیم یا به این دستور عمل نکردیم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، معناش این نیست که همتون مسلمان باشید، همتون آدم خوب باشید، نه، همتون با هم آدم خوب باشید، یعنی یکدیگر رو خوب درک کنید. امر به اعتصام جمیعا یک سو، نهی از تفرق از سوی دیگر که تأکید همین امر است از سوی دیگر، نشون میدهد که با هم باید دست در دست هم این تناب را بگیریم. حالا اگر این تناب فرض کنید نخهای فراوانی داشت، همه ما نخهای هر کدام نخی از این تناب را بگیریم، هیچ کدوم با آیا عمل نکردیم، بلکه دست در دست هم باید این حبل متین را بگیریم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، البته یه چیزی که واجب شد ترک او عقلا حرام است نه نقلا، لذا دو تا عقاب ندارد. اگه کسی معصیت کرده است، یکی چون فعل واجب رو ترک کرده، یکی حرام رو مرتکب شده. اگر کسی به دام تفرقه افتاد دو تا عقاب ندارد، که یکی واعتصموا به حبل الله جمیعا رحم نشده باشد، یکی به دام ولا تفرقه افتاده باشد. اون لازمی عقلی امر اول است، لکن عقاب او شدید است البته. خب پس امر به وحدت معناش اینه که دست در دست هم مسلمان باشید. بعدم تهدید کرد، فرمود بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، هم مشرکین بعد از نصاب حجت به قیام بینه تفرقه را دامن زدن، هم اهل کتاب این چنین بودن. اهل کتاب این چنین بودن که در آیات فراوانی ذات اقدس اله جریان تفرقه اهل کتاب را ذکر میکنه، ولی در باره مشرکین اونا که حاضر نشدن دین الهی را بپذیرند، در توحید بین توحید ربوبی به غیر ربوبی تفرقه ایجاد کردند و مانند آن، در سوره مبارک روم آیه 30 به بعد این است، بعدی که آیه فطرت را ذکر میکند میفرماید و لکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا و کل حزب بما لدیهم فرحون. مطلب دیگر است که پس تفرقه دامنگیر مشرکین بود، دامنگیر اهل کتاب شد. ذات اقدس اله به مسلمین هشدار میدهد که اون تفرقه تباها و تباه کارانی که دامنگیر مشرکین شد، دامنگیر یهودیا و مسیحا شد، دامنگیر شما نشود. تو سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید که تفرقه دو قسمه، مثل زلالت، یه تفرقه ابتدایی، یه تفرقه کیفری. تفرقه ابتدایی این است که ادهی من بعد ما جاهم العلم بغیم بینهم به سوی اختیار خود تفرقه دامن بزن. ذات اقدس اله اول دستور میدهد و اعتصموا به حبل الله جمیعا، این اختصاصی به قرآن ندارد، به مسیحی ها میفرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا یعنی به انجیل، به یهودی ها دستور میدهد و اعتصموا به حبل الله یعنی به تورات، منتها به یهودی ها در اون عصر خودشون قبل از نزول انجیل، به مسیحی ها در عصر خودشون قبل از نزول قرآن، الان به همه موحدان عالم دستور میدهد به قرآن معتصم باشید جمیعا. مطلب مهم آن است که اول ذات اقدس اله دستور به اعتصام میدهد، نهی از تفرق میکند، ایمانند خطر تفرقه را ذکر میکند. اگر کسی معاذ الله مبتلا به تفرقه شد، او را نصیحت میکند، در توبه به انابه رو به مصر روی اونها باز میکند که برگرد. اگر نشد اونگاه خود ذات اقدس اله میفرماید ما این افراد مبتلای به تفرقه را متفرق تر میکنیم. چه درباره یهودیا چه درباره مسیحا، این دو تا آیه با یه تفاوت مختصری در سوره مبارکه مائده بحثش گذشت که فرمود و الغینا بینهما العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، یک و اقرینا بینهما العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، این دو، یک جا اقرا است یک جا الغا، این تفرقه کیفری است. فرمود ما اینا رو به جان هم انداختیم، بعد به ما هم هشدار میدهد، میفرماید اگه شما هم بیراه رفتید، ممکن است ذات اقدس اله عذاب زمینی، عذاب آسمانی، عذابهای دیگر بر شما مسلط کند و بالاتر از زلزله که عذاب زمینی است، بالاتر از سیل و ساقه که عذاب آسمانی است. این است او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بأس بعض، شما رو گرفتار اختلاف داخلی بکنه که به دست خودتون جهنم برید. دیگه لازم نیست حالا سیلی زلزله ای صاعقه ای بیاید. اگر غیر طبیعی این آیه از خفیف به شدید باشد کمالا یبعد، میفرماد به اینکه یا وسیله سیل و زلزله یا عذابهای دیگر که اینها عذابهای خفیف است، یا اون درجه نهایت عذاب که اختلاف است دامنگیرتون قد شد. او یلبسکم شیعا، شما رو شیعه شیعه، گروه گروه، باند باند، جناح جناح میکنی و یذیق بعثکم بعث بعض، به جان هم میاندازیم. بین خدا و بین هیچ ملتی حواده و قرابتی نیست. درباره یهودیان کار کرد، درباره مسیحیان کار کرد، درباره مسلمین تهدید کرد. درباره یهودی ها، درباره مسیحی ها این دو تا آیه در سوره مائده گذشت، شما این کار رو ما کردیم. و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامة، و اغرینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. این تفرقه کیفری درباره ماهای همچی چیز رو نفرمود ولی تهدید کرد. فمود او یلبسکم شیعا و یذیق بعثکم بعد بعض، اگر ملتی مواظب خود نبود، اهل مراقبت، اهل مشارطت، اهل محاسبه نبود، هوا مدار بود، همین وضع را دارد. خب یه بحث مبسوطی جناب رشید رضا تو تفسیر المعنا دارد که حتما ببینید. حالا نمیدونم از این شیعایشون فریب خورده، شیعه را معاذ الله فتنگر اختلاف میداند، یا تعصب وهابیت است که در این کتاب بود که در اینجا دهنکجی زیاد نسبت به شیعه دارد. این را حتما ملاحظه فرمایید تا معلوم بشود که کدوم عامل است که این رو راه اندازی کرده. شاید قبلا هم به عرضتون رسید که بالاخره قالب حوزویان تشنه تفسیر بوده. قبل از اینکه المیزان به بازار عرضه بشود این المنار آمده بود و بعضی از معممین و روحانیون و طلبه ها این المنار را میگرفتن و میخوندن غافل از مبانی و مبادی. ناخودآگاه یه شبه روشن فکری مزدمی در ذهن برخی ها پدید آمد، مثلا چه بخواهد چه نخواهد. بالاخره 5 سال 6 سال ندانسته یه کتاب وهابی رو بخونه، خب همین در میاد دیگه. مکرر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این فرمود که بیش از 20 معجزه در سوره مبارکه بقره است، زیر همه اینها را المنار آبه. خب یه طلبی که اون مبانی تشیع را که نخونده، منتها یه فقه خونده، یه اصول، خیلی هم خوشبین باشیم در این دو کتاب فاضل شد، اما کلام نخونده، فلسفه نخونده، تفسیر نخونده، عرفان نخونده، امامت نمیدونی چیه، نبوت نمیدونی چیه. خب پشت سر هم با تفسیر المنار معنوس باشد، خواه و ناخواه اون تیرگی شعور اینو دامنگیرش میشود دیگه، که بخواهد که نخواهد. بعد از اینکه المنار به این صورت فتنه‌گریش رو کرد، المیزان که آمده است تحول ایجاد کرده. لذا شما اگر انشاءالله به جای رسیدید که در تفسیر صاحب نظر شدید، انشاءالله بر شما فرق نمی کند که اول المیزان رو متوقف کنید یا المنار رو. اما اگر به اون حد اجتهاد نرسیدید، اول المیزان را، مجموع البیان را، صافی را، تفسیر برهان را، نور الثقلین را، اینا را مطالعه کنید که علی بینت من ربه باشید، بعدم دستتون به کتاب رسید عیب نداره. غرض آن است که این تیرگی رو میاره. حالا این از کلمه شیعه استفاده کرده، گفت شیعه اینه، یا از راه های دیگر. خب شیعه را که قرآن در قرآن کریم در جو مشکین گفته، چیکار به شیعه داره؟ به هر تقدیر ایشو یه بحث مبسوطی دارد که شیعه معاذ الله یا دستشونده بیگانگان از دسیسی عبدالله بن سبا بود، ساختگیست، بافتگیست، باطنیه رو به راه انداختن و مانندان که رو حتما مراجعه فرمایید تا بحث. خب پس این تفرقه هم درباره مشرکین بود و هم درباره اهل کتاب و هم خطرش درباره مسلمین. یه مطلب و مطلب مهم اون بود که تفرقه دو قسم است، یه تفرقه ابتدایی مثل زلالت، یه تفرقه کیفری. تفرقه کیفری اگر آمد چیزی جلو او رو نمیگیره، با نصیحت و با سمینار وحدت و با گرد همایی حل نمیشود. این یه تحول درونی میطلبد. اگر کسی معاذ الله به بلای تفرقه مبتلا شد، او با سمینار وحدت و هفته وحدت حل نمیشود. اگر ذات اقدس اله به صورت الغینا بینهم العداوت البغضا یا اغرینا بینهم العداوت البغضا ظهور کرد، سمینار او را حل نمی کنه. یا اگر خدا اینا کرده این کیفر و تهدید او و یزیغ بعثکم بعض بعض و یلبسکم شیعا و یزیغ بعثکم بعث بعض عملی شد، چیزی جلوه حل نمی گرد مگر تحور روحی. خب در از آن است که در سوره مبارکه روم از تفرقه مشرکین خبر داد. اینا می گفتن نؤمن و بعض و نکفر و بعض. وقتی آیاتی به سود اونها بود میپذیرفتن، به سود اونها نبود نمیپذیرفتن و مانند اون. درباره اهل کتاب هم این چنین است. و ذات اقدس اله فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. این آیه را بین دو تا آیه که درباره وحدت صراط مستقیم است ذکر کرده است. یکی اون آیه 153 بود که فرمود و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یکم آیه بعدی 161 که اننی قل اننی هدان ربی را صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیف. مطلع بعدی آن است که وجود مبارک است امی سلام الله علیه تبرکا چند تا حدیث از نهج البلاغه بخوانیم تا خطر تفرقه در دین مشخص بشود. وقتی خطر مشخص شد ما آیه را با یه عنایت بیشتری محور بحث قرار خواهیم داد. خود هست امیر سلام الله علیه فرمود احدی در بین امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اندازه من داعی وحدت نداشت. سخنان حضرت در نهج البلاغه بخشی به منفعت اتفاق و بخشی به مضرت اختلاف و بخشی هم به این که من بهترین کسی هم که داعی وحدت دارم برمیگردد. در نهج البلاغه خطبه 113 منشه اختلاف را ذکر میفرمایند. خطبه 113 که در ذم دنیاست فرمود یه عده کسانی هم که سارت دنیا املک بکن من الاخره و العاجلتو اذهب بکن من العاجله و انما انتم اخوان علی دین الله ما فرق بینکم الا خبس و سرائره و سوء و زمائر. اگر یکی از دوستان ما در یک کاری موفق شد گفتیم خب چرا به دست ما انجام نشد؟ خب ما مگر راه دیگر رو بریم یک کار خیلی دیگری به دست ما انجام میشه. یک اگر راضی باشیم به کار او کار شکنی نکنیم در تمام ثواب او سهیمیم. دو این به برکت انقلاب این حدیث مشخص شد، وگرنه درکش خیلی مشکل بود. انما یجمع القوم الرضا و استخر. درک این حدیث برای همه ما مشکل بود. خب چطور یک کسی داره کار خیر انجام میده دیگری فقط راضیه به کار او، این چطور در همه ثواب او سهیمه؟ حالا معلوم شد که این دیگری اگه ثوابش بیشتر نباشه یقینا کمتر نیست. حالا دو تا دانشجو یا دو تا طلبه یا یک طلبه و دانشجو درساشون تمام شده، یکی شده امام جمعه، یکی هم شده فرموندار یا بخشدار یا شهردار، اینا توی شهردن کار میکنن، یکی موفق تر از دیگری. اگر اون دیگری رو حمایت کند، راضی باشد، دندون رو جگر بگذارد، با این عدو مبین بجنگه، این شیطانی که میگه چرا تو نشدی، چرا برای تو صلی علی نگفتن، چرا اسم تو رو تو روزنامه ننوشته، اگر با این سم به جنگت بدد اینه همش سم چیزی توش نیم، خب این ثوابش اگه بیش از اون آقا نباشه یقینا کمتر نیست. این جهاد اکبر پیروز شد و شما همه اختلافاتی که در تیم 15-16 سال متاسفانه میبینید برای همین جهته که چرا من نه. و وقتی این امر را تحلیل میکنید میبینید غیر از وهم چیزی توش نیست. این خطبه 113 فرماد به این که همه شون مسلمان بودن، مستقیم بودن، منتها کم کم خبس سرائر و سوء زمائر بین اینها اختلاف ایجاد کرده است. ما فرق بینکم الا خبس سرائر و سوء زمائر فلا توازرون ولا تناسهون ولا توازرون ولا توادون ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونها له ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تهرمونه. خب چطور با یه پشیزی از دنیا که گیرتون آمده اینقدر خوشحالی، اون برکات آخرت از دستتون رفته نگران نیستی؟ این رو در خطبه 113 فرمود. در خطبه 127 که بعض احکام دین را بیان میکند و برای خوارج شبهه اونها را برطرف میکند، میفهمد به این که سیهلکو فیه سنفان محب مفرد یذهب به الحب الی غیر الحق و مبغض مفرد یذهب به البغض الى غیر الحق و خیر الناس فیه حالا انمت الاوسط تلزموه و تمد بلزم سواد الاعظم. سواد اعظم یعنی جمعیت زیاد. نماز جمعه سواد اعظم است، تظاهرات سواد اعظم است، روز قوت سواد اعظم است، 22 بهمن سواد اعظم است. سواد یعنی سیاهی، نه سواد اعظم یعنی شهر بزرگ. فهمو تو جواد تو جمعیت ها زیاد باشید، وقتی مسلمین حرکت کردن این سواد اعظم شد با اینها باشید. ولزم و سواد الاعظم فین ید الله مع الجماعه و تمود و ایاکم و الفرقه از تفرقه بفرهیدی فین نشاز من الناس لشیطان کما نشاز من الغنمه لزید. همونطوری که یک گوسفند وامونده از رمه به طمع تکچرانی این طعمه گرگ می شود، یا آدم منزوی تکروب به طمع استفاده های شخصی از قافله جامعه فاصله بگیرد، یعنی طعمه شیطان است. فإن الشاذ من الناس للشیطان کما أن الشاذ من الغنم للذئب الا و من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت امامت هذه. اگر کسی مردم را به تفرقه و اختلاف در دین دعوت کند، او را از پا در بیاورید ولو امامه من بر سر او باشد. برای اینکه مردم هر چه میکشن از اختلاف میکشن. حالا به این خود هست امیر درباره اختلاف چه کرده است. همون الا و من دعا الى هذا الشعاری که خوارج دادن و گفتن منا کزا منکم کزا، به اختلاف دعوت کردن فقتلوه و روکان تحت امامتی هادهی، بعد جریان حکمیت حکمین را بازگو میکند که ما اونها را به حکمیت برگزیدیم که اینها قرآن را احیا کنند و احیای قرآن اجتماع برانه. نشنیدن. بله خب الکفر ملت واحده، باطنشون مجتمع هستن، اما خود اونها وقتی غنایم رو میخوان تقسیم کنن کلما دخلت امتون لعنت اختها، تو دنیا اینجوری هم آخرت هم اینجوری. در خطبه 176 این چیزی میفرماید ایاکم فا ایاکم و تلون فی دین الله فا این جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیرون من فرقت فی ما تحبون من الباطل. این تفرقه که باطل است گرچه محبوب شماست، ولی اون اجتماع که حق است گرچه خوشایند شما نیست، اما اجتماع شما گرچه برای شما سخت است بهتر از تفرقه است که در کام شما به حسب ظاهر شیرین می آید. و ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقت خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. فرمود ذات اقدس اله هیچ کسی را از راه اختلاف و تفرقه خیر نداد، نه در گذشته و نه در آینده. این رو وجود مالک است امیر سلام الله علیه رو علم غیبش بیان میکند، نه روی تجارب گذشته. اگر رابط به تجربه باشد که خب خیلی حاصل نشون از هستمی بیشتر بود، یا برخلاف تجربه باشد درباره گذشته اثر دارد، درباره آینده چی؟ حضرت فرمود سنت اله بر این است که هیچ کسی که دایه اختلاف دارد خیر نمیبیند. در گذشته اینطور بود، در آینده همینطور است. اینها نصایح کلی است که از حضرت مونده، گوشی از نصایح کلی، اما اون چی که مربوط به خود حضرت است. در نامه‌ای که مرقوم فرمودن برای ابی موسی اشعری گریان حکمین رو تحلیل میکنن، میفرمان به این که شما که میگویید ما اختلاف نندازیم و مانند اون، لیس رجلون فعلم، که فعلم تو پرانتز است، یعنی بدان ابو موسی، لیس رجلون فعلم احرس على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وألفتها مني أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب. فرمود ابو موسی شما در بین امت اسلامی هیچ کس را مثل من نمی بینید که به اتحاد علاقمندتر باشد و حریص‌تر باشد. ما از همه حقوقمون گذشتیم، هیچ کس مثل من حریص به وحدت نیست. امر دائر بود بین نبوت و امامت، گفتیم خب حالا امامت رو صرف نظر میکنیم، مردم حدیث العهد به اسلام هست، ولی هرگز از تحلیل کلامی نگذاشتیم، از تحلیل فلسفیش نگذاشتیم، امامت رو معنا کردیم تا آخرین لحظه، گفتم حق با منه. اما به دست زید و عمر بسپارم از مرحله علمی در بیارم به دست دیگری بیفتد، اون یکم قدار به دست است. شما حرف رو وقتی به عوام برسونی، عوام که قلم به دست نیست، او قدار به دست است، چیزی نمیمونه برآوردم که. فرمود من نذاشتم حرف دست قدار به دست برسه. و تا آخرین لحظه گفتم، کتاب نوشتم، برهان اقامه کردم، دلیل اقامه کردم، ولایت خودم رو تثبیت کردم، ولی از محدوده علم نگذشتم. هر جا سخن علمی بود گفتم. خب این خطبای علمی رو من که همین که نمیفهمم که، جای احتجاج بود گفتم، جای مناظره بود مناظره کردم، اما حرف رو به دست کوچه و بازار بدم که اونها به جای قلم قدار دارن، این کارو نکردم. لیس رجل احرس على جماعت امت رسول خدا و الفتونا از من حدیث در نیم. پس یه بحث علمی داریم که تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره مرکب قلم باید باشه، این داریش محفوظه. یه بحثی داریم که به دست مردم بیفته، فبود این کارو من نکردم. خب در دنباله و هم فهمون سعفی باللذی و ایتو على نفسی و این تغییرت من ساله ما فارقتنی علیه فی این نشقیه من حرم نفع ما اوتیه من در عقل و تجربه و اینی لعبد و لعبد ان یقول قائل به باطل و ان افسد امرن قد اصلحه الله فدع ما لا تعرف فی این شرار الناس طائرون الیک به اقاویل سو. فرمود که حرفای اطرافیان رو گوش نده. من اون مطالب علمی رو که دارم باید بگم. با خود معاویه تا آخرین لحظه براهین اقام میکرد. نامه هایی که بین هست امیر و معاویه است نشون میداد براهین هم اقام میکند. و اما اوضاع اسلام و مسلمین رو به هم نمیزند. خب الان اون چی که لازم هست بررسی این رشته المنار است که شیعه منزه اون صحبت هاییست که جناب المنار شنیده. ایشون میگد بالاخره منشأ تفرقه یا اختلافات فکری است، یا بالاخره راه پنجمی هم که ذکر میکند ایادی بیگانگان است که این نقشا دارد. شاید خودش هم معاذ الله مبتلا شده باشد به یک همچه ایادی سویی. والحمدلله رب العالمین.